سلام و وقتتان بخیر. بیشتری اوقات این برنامه به برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن مطالب خبری. طالبان 3 مرد را در کندوز به جرم آنچه که لواطت خواندند در محضر عام شلاق زدند. استر محکمه طالبان خبر داده که این 3 تن در ولسوالی علی‌آباد کندوز مجازات شدند. این محکمه روز یکشنبه در یک اعلامیه گفته که متهم اول را به 7 سال حبس تنفیذی و 39 دره، متهم دوم را به 5 سال حبس تنفیذی و 39 دره و متهم سوم را به 4 سال حبس تنفیذی و 39 دره محکوم کرده است. پیش از این نیز طالبان در چندین ولایت افغانستان به شمول کابل شماری از افراد را به شمول زنان به اتهام‌های گوناگون در محضر عام شلاق زدند. در کنار انتقادهای بین المللی از جزاهای تعزیری طالبان در محضر عام، بر محاکم طالبان انتقاد می شود که به متهمین حق داشتن وکیل مدافع را نمی دهند و محاکمه هایشان عادلانه نیست. مقام های ایرانی مازندران را شهری ممنوعه برای شهروندان افغانستان اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی مهر، نادریار احمدی مشاور وزیر داخله ایران روز یکشنبه گفته است هر گونه به کار گماشتن شهروندان افغانستان ممنوع است و حتی برای افغانها مجوز اقامت کوتاه مدت در مازندران صادر نشود. نادریار گفته است اگر شهروندان افغانستان در دیگر مناطق ایران اسناد قانونی داشته با این اسناد نمی توانند در مازندران به گونه قانونی کار کنند. مهاجران افغان فقط با ویزه سیاحتی می توانند به این منطقه شمالی ایران سفر کنند. پیش از این نیز گزارش هایی از آزار و اذیت و اخراج مهاجرین افغان دارای اسناد قانونی در منطقه مازندران نشر شده است. در نزدیک به 20 شهری ایران بودوباش مهاجران افغان غیر قانونی اعلام شده و در بعضی ولایات مقام های مربوطه هشدار دادند که اگر مهاجران افغان به کار گماشته شوند صاحب کار یا نان بیش از 1,000,000 تومان جریمه خواهد شد. برق وارداتی ترکمنستان و ازبکستان به افغانستان دوباره وصل شد. شرکت برشنا در کنترل طالبان وقت روز یکشنبه اعلام کرد که کارمندان فنی این اداره توانستند مشکل تکنیکی برق وارداتی ازبکستان و ترکمنستان را که باعث پرچابی برق شده بود رفع کنند. برق وارداتی از ازبکستان به دلیل مشکلات تکنیکی و برق ترکمنستان به دلیل طوفان قطع شده بود که سبب قطع جریان برق در بلخ، کابل و برخی ولایت‌های دیگر شده بود. افغانستان بخش عمده برق مورد نیازش را از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می‌کند. این در حالی است که باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان همواره در فصل زمستان از کمبود و پرچاوی‌های برق شکایت دارند. و روسیه تجهیزات نظامی خود را از سوریه انتقال می دهد. تصاویر ماهواره‌ای که در 13 دسامبر توسط شرکت فناوری فضایی مکسار گرفته شدند نشان می دهد که روسیه در حال آماده شدن برای بیرون کردن تجهیزات نظامیش از پایگاه هوایی همیمیم است. بر اساس گزارش ها همچنان یک تیاره باربری روسی در 14 دسامبر از پایگاه هوایی همیمیم در غرب سوریه به مقصد لیبیا پرواز کرده است. روی ترز به نقل از یک مقام سوری که بر این پایگاه نظارت می کند، گزارش داد که انتظار می رود چند تیاره باربری دیگر روسیه در روزهای آینده به عنوان بخشی از تخلیه پس از سقوط رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه از این پایگاه خارج شوند. روسیه برای حمایت از حکومت بشار اسد حضور نظامی در سوریه داشته و حدود 7,500 نیرو در این کشور دارد. این نیروها در پایگاه دریایی در بندر ترتوس و پایگاه هوایی همیمیم در لازقیه مستقر بودند. تمامی کارگران گیرمانده در یک معدن زغال سنگ در دره صوف ولایت سمنگان نجات یافتند. عصمت الله مرادی سخنگوی والی طالبان در سمنگان این خبر را بر رسانه ها شریک کرده است. بر اساس گزارش ها بیشتر معادن افغانستان به ویژه معادن زغال سنگ به صورت غیر حرفه‌ای استخراج می شوند که در برخی موردها سبب مرگ و میر کارگران معادن می شود. رویا موسوی و جزئیات بیشتر.
ده ها کارگر بعد از ظهر روز شنبه در معدن زغال سنگ در منطقه گله در صوف سمنگان زیر آوار گیر ماندند. مردم منطقه و مددرسان ها حدود 24 ساعت برای بیرون کردن این کارگران تلاش کردند. اسمت الله مرادی، سخنگوی والی طالبان در سمنگان، روز یکشنبه در پیام به رسانه ها نجات 22 کارگر گیرمانده را تایید کرد.
معدن سنگ و زغال که در فلسفالی در ایسوف پایین ولایت سمنگان فرو ریخته بود که به اثر آن 22 نفر از کارگران محلی در این معدن جا مانده بودند، خوشبختانه با تلاش مسئولان محلی همگی از زیر آواره بیرون شدند که همگی الحمدلله زنده و سلامت هستند.
گزارش های اولیه حاکی از آن است که تعداد کارگران گیرمانده حدود 35 نفرند. اما بعداً تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان در سمنگان گزارش داد که تنها 22 نفر هنوز در معدن گیرماندند. در اسوف بزرگترین معدن افغانستان را دارد که از نظر کیفیت و استخراج درجه یک محسوب می شود. این در حال است که استخراج غیر معیاری و غیر حرفه‌ای در معدن باعث شده تا گزارش های مبنی از مرگ و خطرات بر کارگران در این منطقه منتشر شود. کارشناسان امور معدن می گویند تا زمان که استخراج غیر معیاری ادامه داشته باشد، چنین حوادث بارها و بارها تکرار خواهد شد. عبدالقدیر مدفی، کارشناس امور معادن و مشاور سابق وزارت معادن جمهوری مخلو، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان به ویژه در معادن زغال سنگ دره‌ایسوف بیشتر کندنکاری های خودسرانه و ابزارهای کندنکاری بسیار ابتدایی هستند که خطرات زیادی را به همراه دارد. همچنین بحث بزرگ در مورد کار اجباری اطفال وجود دارد. به صورت عموم در استخراج معادن، خصوصا در معادن زغال سنگ، معیارهای بین‌المللی استخراج که مسائل اجتماعی و محیط زیستی است در افغانستان در نظر گرفتن نمی شود و این یک فاجعه بزرگ است.
پلیس مسائل هم دید اگر متاسفانه پا پام کنه نیولگی یا در گیره قطع فاجعه دار.
به اساس گزارش ها حدود 800 منطقه در دره‌ایسوف برای استخراج زغال سنگ حفر شده که اکثر آنها غیر معیاری هستند و هیچ تضمینی برای مسئولیت کارگران وجود ندارد. مناطق بزرگ استخراج زغال سنگ افغانستان در دره‌ایسوف وجود دارد و کیفیت زغال سنگ در این منطقه بهتر از سایر مناطق است. از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان به افغانستان، از زمان برگشت طالبان به افغانستان، آنها سرمایه گذاری در معادن به ویژه استخراج زغال سنگ را افزایش دادند و این امر به منبع اصلی عایداتی برای آنها تبدیل شده است. بیشتر زغال سنگ افغانستان به پاکستان صادر می شود. وزارت تجارت و صنایع طالبان روز یکشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که در 8 ماه گذشته بیشتر از 650 تن زغال سنگ به کشورهای مختلف صادر کردند. این مطلب را عبدالسلام جاوید، سخنگوی وزارت تجارت طالبان، بیان کرده و گفت ارزش کل این زغال سنگ های صادراتی به کشورهای پاکستان، چین، ایران، ترکیه و هند حدود 65 میلیون دلار است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از افغان‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که با چالش‌های مختلفی در بخش دسترسی به خدمات صحی روبرو‌اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی از کمبود مراکز صحی، دکتران متخصص، تجهیزات طبی و کیفیت پایین خدمات صحی شکایت کردند. همزمان با این نگرانی‌ها، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز گذشته پذیرفت که بخش صحت افغانستان با چالش‌های جدی روبرو است و تجهیزات در بسیاری شفاخانه‌های مرکز در حد صفر است. همکارم این موضوع را دنبال کرده است.
شماری از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از کمبود مراکز صحی، دکتران متخصص و نبود تجهیزات طبی شاکی‌اند. آنان با انتقاد از کیفیت پایین خدمات صحی در شفاخانه ها مدعی‌اند که به دلیل نبود تشخیص و تداعی مناسب در شفاخانه ها مجبور شدند بیمارانشان را برای درمان به خارج از کشور ببرند. دوست محمد، باشنده ولایت بلخ، ادعا می‌کند که پدرش را بنا به نبود دکتران متخصص و عدم تشخیص از دست داده است. او به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان تجارت شده، بسیار مشکلات خود داره، بسیار مشکلات از دکترایی که قبلا متخصص بودن، دکترای متخصص وجود نداره، اگر دارم دوا با کیفیت نیست، تشخیص نیست، لابراتوری مطمئن و استاندارد وجود نداره. به این خاطر ما ناگزیر شدیم که همین مرض را در افغانستان تشخیص نشد. ما با پاکستان رفتیم که با مشکلات زیاد مواجه شدیم و بالاخره ما نتونستیم تداویش انجام بدیم. پدرم وفات کرد.
همچنان معصوم احمدی باشنده ولسوالی اوبی ولایت هرات از مشکلات صحی در این ولسوالی دور افتاده ولایت هرات به رادیو آزادی گفت:
ما در ولسوالی اوبی میشینیم، یک شفاخانه داریم یا یک کلینیک در ولسوالی. خب او بسنده نیست به مریضانی که اونجا هستند و مسیر روی ما بسیار بسیار تا هرات تقریبا 120 کیلومتر فاصله داریم. مریضای که واقعا عاجل باشه یعنی از بین میرن.
همچنان شماره از مردم مدعی‌اند که پرسنل صحی در شفاخانه ها با بیماران و همراهانشان برخورد مناسب ندارند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت به رادیو آزادی مدعی شد که هنگام مراجعه به شفاخانه به بیماران رسیدگی مناسب نمی شود.
شما در شفاخانه ملالای مریض ولادی بود. دیگه وقتی که من مریض مالت خراب شد، من رفتم پیش دکتر. دکتر صایبا خدا یار جانشان از زمین تلفن‌های خود و اتاق‌های شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن، توجه به مریضان ندارن. در این قسمت یک ذره زیادتر توجه شوه. وقتی که من رفتم دکتر صاحب گفتم که مریض حالتش خراب است، میگه مربوط من نمیشه، برو فلانی دکتر. پیش فلانی دکتر که میره میگه مربوط من نمیشه، برو پیش نوکریوال.
همزمان با مطرح شدن این نگرانی ها، نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز شنبه در نشست در کابل پذیرفت که سکتور صحت در افغانستان با چالش های جدی روبروست و به گفته او تجهیزات در بسیاری شفاخانه های مرکز در حد صفر است. پیش از این بارها سازمان های بین المللی از چگونگی وضعیت بخش صحت در افغانستان نگرانی کرده و آن را شکننده خواندند. گفتنی است هم‌اکنون افغانستان با نرخ بالای مرگ و میر مادران و کودکان و کمبود متخصصان صحی زن مواجه است. اما رهبر طالبان به تازگی دستور ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت های طبی را صادر کرد که این اقدام با واکنش های گسترده در داخل و خارج از کشور مواجه شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
نماینده ملل متحد خواستار لغو سریع تحریم‌ها علیه سوریه شد. گیر پدرسن برای دیدار با مقامات حکومت موقت سوریه که توسط شورشیان مسلح به رهبری گروه اسلامگرای ایت تحریر شام در این کشور تشکیل شده، به دمشق سفر کرده است. رویا موسوی گزارش می‌دهد.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه خواستار لغو سریع تحریم‌های غرب علیه این کشور در پی سقوط حکومت بشار اسد شد. گیر پدرسن روز یک شنبه در دیدار با خبرنگاران در دمشق گفت که بازگرداندن سوریه به مسیر عادی پس از هفته‌های پرتلاطم گذشته نیازمند لغو سریع تحریم‌ها است. آقای پدرسن همچنین ابراز امیدواری کرد که تحریم‌ها به زودی پایان یابد تا اتحاد و تمرکز برای بازسازی سوریه شکل گیرد.
البته سوال مهم در مورد احیای اقتصادی است. باید ببینیم که این موضوع با سرعت حل شود. امیدواریم تحریم ها به زودی پایان یابد و بار دیگر شاهد تلاش برای بازسازی سوریه باشیم. ما باید عدالت و پاسخگویی را در قبال جنایات انجام شده ببینیم و اطمینان حاصل کنیم که این موضوع از یک سیستم قضایی معتبر عبور می کند و بحث انتقام وجود ندارد.
دولت سوریه سالهاست تحت تحریم‌های شدید ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها قرار داشته است. تحریم‌هایی که اعمال آنها به دلیل واکنش خشونت‌آمیز بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع این کشور به اعتراضات مسالمت‌آمیز ضد دولتی در سال 2011 بود که سپس به جنگ داخلی تبدیل شد. به گفته پیترسن، حالا باید در سوریه یک روند سیاسی آغاز شود تا سوری‌ها بتوانند با مشارکت در آن خودشان نیز این روند را هدایت کنند.
ما به یک روند سیاسی نیاز داریم که همه مردم سوریه را شامل شود. این روند باید توسط خود مردم سوریه هدایت شود. بنابراین مسئولیت سوریه است که این کار را با کمک دیگران انجام دهد. سپس چالش دوم در برابر دولت موقت به دست آوردن ادارات است. اداره های خدمات عامه و احیای قانون و برقراری امنیت و نظم بسیار مهم است.
این دیپلمات نروژی برای دیدار با مقامات دولت موقت جدید که توسط شورشیان مسلح به رهبری گروه اسلامگرای هیئت شام در این کشور تشکیل شده به دمشق سفر کرده است. مقامات واشنگتن نیز اعلام کردند که دولت بایدن در حال بررسی حذف عنوان تروریستی از این گروه است. با نزدیک شدن پایان دوره دولت جو بایدن، هنوز مشخص نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا چی روی کرده در قبال سوریه اتخاذ خواهد کرد. اما آقای ترامپ هنگام سقوط رژیم بشار اسد گفته بود که کار به بحران سوریه ندارد.
داشته های خبری این برنامه در همین جا با پایان می رسد. حالا هم برنامه زن و زندگی و پس از آن ساعت درسی را با هم می شنویم.
زن و زندگی
خفا کم کت میگم میکشم متکس چیری تا نشناسم
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونی
بیدن جایزه خدمت گرفتی وومن اچیپ مینوارد از امریکا گرفتی
تهیه کننده شمیلا جاوید
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی چرا شماری از خانواده های افغان دختر را برای اصلاح عادات بد پسرشان عروس خانه خود می سازند؟
نسل جوان هم نمیش فرار کرده بعضش که تحصیل کرده و مردم های پیسه‌دار بودن و طرف اروپا و امریکا رفتن اگه کسی هم مانده وارسی میکنه فکر کنه که برای او فامیل یک روشنیسته بود
آیا یک زن می تواند در زندگی مشترک با همچو شوهر بدعمل که بلاغت عقلی هم ندارد خانواده سالم و خوشبخت داشته باشد؟
سالای سال شد کوشش میکنم نقد قسیم اخو کس نشد که زندگی ازی چی رقم میشه ما چی روزها را تیر کردیم هیچ کس قسیم نشد
و زنی که با چنین مرد بدعمل و معتاد ازدواج میکند چگونه می تواند در زندگی مشترک کنار آمده و از خشونت ها رهایی یابد؟
اکثر خانواده هم در آدم اینجا که عقلش درست است یک دختر رو به نکام میاره این حاله او شخص صلاحیت طلاق ندار این دختر مجبور تمام زندگی هم رو یک مجنون زندگی کنه
در این هفته روی این موضوع مکس میکنیم با ما باشیم پسر رفتار درست در خانواده ندارد. احساس مسئولیت نمی کند. بیشتر اوقات را در بیرون از خانه با دوستانش می گذراند. زشت و بدعمل یا معتاد است و امثال اینها. باید برایش عروسی کنند تا اصلاح شده و به اصطلاح پایش از بیرون جمع شود. شاید این موضوع در نزد بسیاری از مردم پذیرفته و عادی باشد. اما این کوتاه‌اندیشی این تعداد از خانواده ها می تواند یک عمر تباهی خوابها و آرمانهای انسانهایی را سبب گردد که بیشترین صدمهش متوجه زن می شود. به گفته آگاهان در جامعه افغانی از روی رواجها و عرف و عاداتی که وجود دارد در اکثر خانواده ها زن از دوران پیدایش تا دم مرگ با انواع خشونت، مشکلات، مسئولیت ها و محدودیت های اجباری مقابل می شود که یکی از این مسئولیت ها اصلاح نمودن و گویا براه راست ادایت کردن شوهر معتاد بدعمل خشن و بیپروا توسط این زنان بعد از ازدواج است که در این حال زن مجبور است مردی را که از کودکی تا جوانی با عادات غیر قابل پذیرش در جامعه و خانواده بزرگ شده است اصلاحات بیاورد و او را مرد ایدئال برای خانوادهش بسازد. آن هم اگر در جریان سالهای پیهم در این کارش موفق شود، شاید با بدرفتاری ها، زورگویی، قیودات و محدودیت ها و لطکوب و ده ها نوع خشونت های از این دست از جانب شوهر را متحمل گردد. ماری نام مستعار یک تن از زنان افغان است که بنابر اظهاراتش خانواده شوهرش به او مسئولیت اصلاح شوهر بدخلقش را داده بود و او که سالها می کشید تا شوهر خشنش را مهربان ساختد تا بتواند در یک فضای خانوادگی خوشی با او زندگی کند ولی که نشد. این زن می گوید بر علاوه این که عادات بد شوهرش اصلاح نشد اکثرا مورد لطکوب قرار داشته و حتی شوهرش با کوچکترین نارضایتی بهانه گرفته زندگی را بر وی تلخ می ساخت.
شوارم بسیار بدخوی است. از جوانی تفریر این میخواستم. بسیار جنجال آر دیدم من بایشان. زدن و گفتن و یکان دفعه که نان بدلش نیدن دسترخوان و طرف میانداختن. زندگی رید نفهمیدم. خوشور ننو میگفت که خوب شد که تو آمده که تیز اصلاح کنی. من اصلاح کده نتانستم. آخر من اقل کوشش کدم دیگه اون فویش که بود دیگه اون اولادای من که ببینم میگه مادر تو چرا انبای زیاروسی کردی چی کنم دیگه نصیب قسمت بود.
گفتنیست که همچون ماری زنان زیادی شکار این نوع تفکر بسیاری از خانواده ها شدند و روزهایی را که در زندگی مشترک زن و شوهری حق داشتند در سایه صمیمیت و پر از محبت بگذرانند و خانواده سالم و دور از خشونت را داشته باشند، اما شرایط زندگی برعکس آرزوهایشان رقم زده شد. سیما زن دیگر است که از روزگاری که با همسر معتادش سپری می کند می نالد و می گوید که در روزهای اول عروسی خانواده شوهرش برای وی گفتند که حالا دیگر مسئولیت اوست تا پسر معتادشان را اصلاح و از این عمل دور بسازد.
مرا گفتند که اینمی تو می فهمی اینمی بچه ما سر حسابش تو می فهمی باد ازید. همه قدر سالا همه که روزا از روز کارسی که اینطوری می آلا دیگم خوی خواست شهادتش مثل اشتو بارش مجبور است بر حالتش بسازم اگر لط میکنه بیا زلگی خود خو معتاد است فکر نداره دیگه در حالت که مجبور است بسازم دیگه تا جایی که دستم برستم میگم نکو نمی فهم اگر پا مام دیگه سالای سال شد کوشش میکنم نقو دقسی ما خو کس نشد که زندگی ازی چی رقم میشه ما چی روزا را تیر کردیم هیچ که دقسی ما نشد کال خینیمی چی رقم میشه ما خو بیارزی نکردیم که تا چی وقت چی کنم خودم خراب شدم.
یک تن زنان متضرر دیگر میگوید با استفاده از هر راه مناسب کوشیده تا شوهرش را دلگرم خانه و فرزندان بسازد، اما در مقابل او با به جوش از سوی شوهرش سوزانیده شده و بارها مورد مشت و لگد او قرار گرفته است.
پنج تا که اولادم دارم، دو بچه، سه دختر است. شوهر من سیار بدخوی بود، لطکو بونم و جنجال دست زدن داشت. سر هر گبانه گیری میکرد، پیاله رو سمه زد کرد، چای نک سر وار میکرد. او جوش و سر منداخت اینه بسته اینه دستان سوخت.
این زن میگوید شوهرش از روی عادات بیشترین اوقات خود را با دوستان و رفقایش دور از خانواده سپری می کند و نه خرچ و خوراک و نه از مسئولیت فرزندان به در می آید.
عمرزی در سارا و در بیرو کتیان دیوالا از تیر شد. هیچ توجهش طرف خانه نبود. چیزی که بودون در دل خود انداختم. حالا دیگه نه دست از مست، نه پای از مست، نه اصاب از مست، نه جانم جور. هیچ اصاب ما خراب است. هیچ اصاب ما به جای نمیشه.
اما احمد گل یک تن از مردان افغان با مثال دادن از خود به این عقیده است که مرد هر قدر با عادات بد و ناپسند بزرگ شده باشد، همین که عروسی بکند احساس مسئولیت کرده و برای راست روان می شود.
در آن می فهمم که زندگی ما، خانه ما، زن ما، کدام وقت عروسی ما کرده نبودیم، ما بیرا بودیم. اینجا جنگ کو، اینجا برو، اینجا برو. عروسی چی کردیم؟ جورش فضل خدا، هر چی یک مسئولیت داره. این مردم که این فکر داره، این فکر صحیح است. بسیار بچه دخترها به خاطر عروسی بدخویی میکنند. کدام وقت عروسی کرد، بس خود میشد.
بنابر گفته برخی مردم این حقیقت را نمیتوان نادیده گرفت که زن با وجود این که از دید فیزیکی و عاطفی ظریف‌تر است، اما با آن هم در سخت‌ترین حالات زندگی مستحکم و با صبر و حوصله برخورد کرده و چی بسا که در کنار نظم و سر و سامان بخشیدن خانواده شوهر، پرورش فرزندان و همچنان در اصلاح و تغییر مثبت بسیاری از عادات ناپسند شوهر نیز نقش اساسی را اجرا کرده است. بی بی حاجی یک تن از این مثال هاست. او می گوید تربیه و اصلاح پسر و آراستن او با عادات و رفتار نیکو در قدم اول مسئولیت والدین است، نه مسئولیت عروس. اما وی در کنار این که در عادات منفی شوهرش تغییر بهتر و مثبت آورده و فرزندانش را به صورت بهتر نیز بزرگ ساخته است، گفت این همه کار آنقدر هم برایش آسان نبوده است.
شوهرم بسیار جنگره و بدخوی بود. بیادرایش مادر یا کلگی میگفت که یک آدم دیوانه است. اینال کلگی خیلی سلا پرسان میکنه و یک دم دیوانه چرا تو شار شد؟ اینال خودم که اگه بیست تایی دو میزن غال مغال میکرد من چه بودم باز خوب خوشخوی شده و باز کتش میگفتم که نیگه خوب نیست را حالا بسیار دکه یک روش خوب داره کد کل فامیل داره کد من زیادتر نام و عمل و گپ سخن در فامیل ما نیست و چهکای خوش اخلاق سختی ها را خود زیاد تیر کردیم.
همانطوری که بسیاری از خانواده ها یک دختر تمام عیار با اخلاق و رفتار نیکو را برای حتی پسر بدعملشان انتخاب میکنند، آیا این را هم توجه کردند که برای ازدواج یک دختر و تشکیل یک خانواده سالم یک همسر و یا شوهر با اخلاق و با رفتار سالم نیز یکی از حقوق اساسی و مدنی زن دانسته می شود؟ در این مورد گپ‌های را از خانم پروین منان قبلا استاد در یکی از پانتون‌های کابل بشنوید.
از لحاظ حقوقی قانون مدنی ما تمام ارکان و شرایط ازدواج معین ساخته. دختر و پسر باید از هر نگاه با هم برابر. اکثر خانواده هم به آدم اینجور که عقلش درست است یک دختر رو به نکاح میاره. این حالا او شخص صلاحیت طلاق نداره. این دختر مجبور تمام زندگی هم را یک مجنون زندگی کنه. لت و کوبوز یا از لحاظ تربیتی غیر نرمال است. در قانون خانواده داره که پیش از نامزادی باید معاینات هر دو طرف صورت بگیره. مشکلاتی که ناشی از مشکلات صحی و فیزیکی است اگر دختر کلا مشکل داشته پسر. ولی در بعضی موارد مثلا مشکلات نازایی خانم‌ها با انواع خشونت‌ها مواجه شدن به خاطر که صدایشان باید نکشن بیرون که شوهر از اونها خانه است یا شوهرشان این مشکل داره. هر که است که قانون بر عهده فامیلش گذاشته که باید خانواده از طرفین مشکل
چه برنامه لازم دانستیم که بدانید که آیا مردم در مورد اصلاح بسیاری از عادات منفی برخی از مردان بعد از ازدواج چی میگویند؟ توجه کنید.
سومن امیلی اولین محیطی که میتونه شخصیت یک شخص بسازه فامیلش است. اگر ما بر از این نظر باشیم که بچه بعد از عرس اسلام میشه یا دختر بعد از اسلام میشه، این به نظر ما خودم میخواییم با این دروغ بازی بتیم.
مزم هستم. یک زن میتونه تغییرات را در وجود یک مرد بیاره، این ثابت شده در تاریخم، اما تا یک جایی.
من محمد شاه وطنجار هستم از ولایت کابل. یک نفر که بیراه باشه و میتونه که عروسی کردن او برا شده، چون مسئولیت در گردنش میفته و همچنان مجبور میشه که نفقه را به فامیل خود پیدا کنه، صاحب اولاد و صاحب خانواده میشه.
از جانبی هم آگاهان به این نظر هستند که رفتارهای این گونه افراد ریشه در فرهنگ، تربیت و پرورش خانوادگی و اجتماعی آنان دارد. اما اصلاح رفتارهای ناشی از پرورش ناسالم مسئولیت کیها بوده؟ آیا زن در سهیم شدن این اصلاحات عادات بده شوهر تا چه در خطر خشونت قرار می گیرد و تا چه حد می تواند موفق باشد؟ برای جواب به این سوالها توجه کنید به مصاحبه کوتاه ما که با امیر محمد شمس یک تن از جامعه شناسان افغان انجام دادم.
خب وقتی که ازدواج صورت میگیره طبعا یک سلسله مسئولیت های جدید بار دوش یک جوان میشه. تصور است که اینمی مسئولیت ها و فضای جدید زندگی میتونه اونا را از روش های زندگی گذشتیشان جدا بسازه و اصلاح بکنه. وقتی که یک شخصیت دچار مشکل است، روابط بین زن و شوهر دچار مشکل میشه، وقوع مشکل میتونه از طرف شوهر باشه، میتونه از طرف همسرش باشه، اما چون جامعه ما یک جامعه مرد سالار است و زنان ما امکان داره که با صبر و تحمل اقدامات اصلاحی را انجام بده، اما در هر صورت متحمل بسیاری از ناروایی ها و خشونت ها در رفتار شوهرش زنان است که خواهند بود. خب بر اساس یک دید انسانی یک شخصیتی حق ازدواج داره، اما ازدواج یک نوع مسئولیت پذیری است. این مسئولیت با توجه به خصوصیاتش باید قبول بکنه. اگر کسی قبول نکنه، اگر تا آخر عمر مجرد عنوان و نتونه ازدواج بکنه، این مسئول عمل خودش و مسئول تربیت خانوادهش است. ازدواج بر دوش کشیدن یک مسئولیت بسیار بزرگ تاریخی است. این نسل در نسل تداوم پیدا میکنه آثارش. اگر مشکل فردی و شخصیتی در سطح خانواده است و ما در جامعه با فضای سالم روبرو هستیم، با این فرد میشه روش‌های خاص را در پیش بگیریم، از طریق گفتگو، از طریق ریشه‌یابی مشکلاتش، از طریق نشان دادن راه‌های حل مسئله و معرفی روش‌های جدید زندگی با یک شخص ما میتونیم برخورد بکنیم. این موضوعی را که شما مطرح کردین یک مشکل حاد و گسترده اجتماعی است. یعنی نیازمند یک برنامه‌ریزی بسیار گسترده با دخیل ساختن تمام نهادهای عمده اجتماعی است. کوشش بکنن احساساتی با این مسائل نباید برخورد بکنن. دگرگونی در شخصیت یک چیز آنی فوری نیست، باید صبورانه و مدت‌دار با این مسئله برخورد بکنن. کسای شایسته‌ای را باید پیدا بکنن، همراهشان مشوره شود، آرمان‌گرایانه با مسائل زندگیشان نبینن، چون این منجر به سرخوردگی و عدم لذتشان از زندگی میشه.
یکی از معیارهای اصلی ازدواج انتخاب پسر و دختر و برخورداری آنان از سلامت جسم و روان است که داشتن آگاهی قبل از ازدواج درباره آن و رسیدن به توافق جانبین در مورد با ارزش و لازمی دانسته می شود. زیرا اختلال شخصیتی یکی از طرفین می تواند ازدواج و زندگی مشترک زن شوهری را با مشکلات و خشونت‌های جدی روبرو خواهد کرد که زنان قربانی نخست آن خواهد بود. در رابطه با موضوع برنامه مصاحبه ای را با آقا گل یکتن از پدران با تجربه انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم. آقا گل در شروع صحبت‌هایش گفت:
خب فامیلای دختر اصلا هیچ خبر ندارن که چقدر میگه انسان است. از یک طرف او بیگانه میباشه، از طرف دیگه از هر کسی که پرسانو کنی دی شرایط کس نمیگه که یه آدم معتاد است یا فامیل خراب است که بر خود کی دشمن میخره. هر کسی که بگه که بچه خراب است میشه که این بچه باز خبر شوه یا فامیلش خبر شوه، بر خود تو دشمن نمیخره. هیچ کس راست خدا نمیگه برای فامیل دختر. اگه اون بیای پرسان کنه، فامیل بچه حتما کوشش میکنه که فامیل بیگانه را که بگیرن. از خود خود نمیته برشان، از خود خود میفهمه که چی رقم میگه آدم است. چون در کشور ما افغانستان نسل جوان همیش فرار کرده، کسش ایران و پاکستان و بعضش که تحصیل کرده و مردم های پیسه‌دار بودن و طرف اروپا و امریکا رفتن. اگه کسی هم مانده وارسی میکنه، تو فکر کنه که برای او فامیل یک روشه نیست، او چون خواستگار نمی باشد. همگی در فکر فرار و ناراحتی و یک لغمنان تیاج هستن. و اگه زن رو میتن خون رقم می باشه و دیگه ای که دختر خواستگار نمی داشته باشه و ای هم که میایه کوشش میکنه کمی چانس هم از دست نده که باز دیگه سن و سال است تیر میشه، مجبور است که دختر خدا بتن آخر شوهر و میبینن که این یک فامیل است، کوشش میکنه که دختر خدا بتن که بره به نام نیک و عاقبتاش نمیفهمن.
بله، این گونه ازدواج دختران به خاطر اصلاح شوهر معتاد و یا بی بند و بار و بی مسئولیتشان چه مشکلاتی در زندگی آینده اینا به وجود آورده میتونه و این زنان در زندگی مشترکشان با کدام نوع خشونت ها و بدرفتاری و مشکلات مواجه میشن؟
اینا با مرور زمان متوجه میشن که همی شوهرشان معتاد است و یا قمارباز است و یا شوگشت است. کوشش میکنه که یک فضای صلح آرامش در خانه خود بیارن، سر کوشش میکنن که شوهر خود اصلاح بسازن، یک زندگی خوب داشته باشن و این شوهر چون با مت انسان ها گشته اصلاح نمیشه و با مرور زمان دختر به انواع اقسام مختلف شکنجه میشه، لط میخوره، همیشه در خانواده جنگ میباشه، به شفای شوهر خانه نمیه، بسیار و مشکلات عمر تیر میکنه. بعضی کسایش حتی خودکشی کرده، بعضی کسایش حتی خود در تندور انداختن، بعضی کسایش خود زار خوردن، دوای موش خوردن، به انواع اقسام مختلف خود از بین برده سریایشان. به خاطر این خشونت ها این یک روز یک سال پنج سال نیست، چون این همیشه میباشه و این دخترم که میبینه ده ده سال رسیم این نشد، اصلاح نشد و همیشه خشونت است، خود از بین میبره و اگه از بین نبره به اون رقم همیشه اولادا نان میگه و نان نیود مشکلات و شوهر هم تره اگه انسان و همی خانم میمانه و خانواده به مرور زمان صاحب اولاد میشن. وقتی که اولادار هم شوهن، اولادایش هم همتو پشمرده و افسرده و مریض میباشه. سن چیلش که سعی کنی خودش 25 ساله، اما تو معلوم میشه که 40 ساله است. چه اصلا سنش با چیلش مطابقت نمیکنه. اینا افسرده هستن، اینا مریض هستن و به خانه پدر مادرشون اجازه نمیدن که بره. از خیش قوم ازم میگی دور، همیشه همتو قای کار خانه و همیشه جنگ و دوا و اولادا و اولادا همگیش مریض روانی و او هیچ وقت اصلاح نمیشه، چون او از امو طفلی و از امو نوجوانی با مو عملا آغشته است و از زجر و تکلیفش امی خانم میبره که همراه زیارسی کرده ای میکشه.
خب به خاطر جلوگیری از این گونه ازدواج ها چی راههایی را شما پیشنهاد میکنین و گفتنیتان به خانوادهایی که دختران خدا به همچو پسران بیوند و بار و بدعمل عروسی میکنن چی است و خانوادهایی که به یک بچه بیمسئولیت و بیکاره و بیوند و بارشان میخوان یک دختر را عروسی بکنن، گفتنی شما چی است و اقدامشان خوب است یا چطور؟
به نظر من
امی دختری که آرسی میکنه می در خانه امت یک انسان بی مسئولیت و معتاد و بی بندوار کوشش کنم برای یک چند وقتی اولاد نبره تا این آدم درست بشناسه، به خاطر از اینکه یکی خوی آدم بیگانه است برای دختر، این اصلا نمیشناسه این بچه را. زمانی که اگر اولاد ما آوردن، اگر این خشونت ها پایان نیافت، اگر این خشونت ها زیاد شد و کم نشد، یا از بزرگوی از قوم مشوره بگیرن و وار پاش دخیل بسازه در این مسئله تا برای خود یک تضمین داشته باشه برای خود که کی از بین نره. و حتی ما پیشنهاد میکنم که کسی که دختر خدا به شوهر میته وقتی که نمیشناسه بیگانه میباشه، در ابتدا از قومش یک تضمین بگیره، یا تضمین مال یا تضمین سر، گرچه پدر وکیل می باشه، اما پدر وکیل در نهایت کوشش میکنه میگه که مرا تیر از این وکالت، شما میفهمی کارتان باز وظیفه از او ختم است، یک کس دیگه باید تضمین بکنه، چون بگه که ما نمیشناسیم که دقیقا تحت خشونت عمرش خراب باشه مراجعه کنه به اونمو آدم و در نهایت طلاق شوه، چون میگن که نکاح سنت است، طلاق فرض است، اما بدترین فرض است. یک خواهش از فامیل دخترها دارم، کوشش کنین اولادتان خودتان پیش خود نگاه کنین، به یک انسانای معتاد و روانی نتین که غیر از اینکه او دختر در شکنجه و رنج و عذاب می باشد شما می سوزین برش و درد زور شما است میکنین. کوشش کنین که دخترتان به مت فامیلا نتین تا که پورا نشناختین، خیر غریب باشه نیم نان پیدا کنه اونمو اولادت خوشبخت می سازه، نه ای پیسه دار و موتردار و بلدنگ و دوکانیا، او هیچ وقت خوشبخت نمی سازه، انسان اولاد آدم خوشبخت می سازه. و از فامیلای بچه خواهش میکنم اولاد خودتان شما راضی هستین که با یک انسان معتاد و روانی مثل بچه تان کسته، شما میتین اولادتانه چیزی که به خود نمی پسندی به دیگران نپسندین، لطفا کار کنین که شما برای خود یک نام نیک داشته باشین. اگر اولادتان خراب است تداویش کنین، امروش گپ بزنین و اگر بخواین که ایر زن بتیم و اصلاح شوه او نمیشه. وقتی خودت نتونستی یک دختر مسئول بیچاره هیچ وقت رو نمیتونه. خواهش شما از فامیلا امی بود.
خوب تشکر.
ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل کرده، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. امروز انواع تعاملات کیمیاوی را می خوانیم. استاد برای ما اهمیت تعاملات کیمیاوی را بیان می کند. و در ادامه خواهیم خواند که دانشمندان بخش کیمیا چرا تعاملات کیمیاوی را به انواع مختلف تقسیم بندی کردن. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال میکنیم.
تعاملات کیمیاوی انواع و اقسام مختلف دارد که تعاملات کیمیاوی قسمت اعظم یا قسمت بزرگی از مطالعات کیمیاوی را تشکیل میدهند. از این سبب کیمیادان ها تعاملات کیمیاوی را به انواع و اقسام مختلف تقسیم کردند. اول تعاملات تعویضی یگانه هست. عبارت از تعاملات است که یک ماده فعال جای یک ماده کمتر فعال را در یک مرکب عکس کند و ماده کمتر فعال را آزاد سازد. مثلا اگر زینک با کپر سلفیت تعامل کند، زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیاوی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده زینک سلفیت را میسازد و خود کپر آزاد میشد. و عناصر مهمی که در تعاملات کیمیاوی تعویضی میتواند جای سایر عناصر را اشغال کند عبارت از جمله غیر فلزات فلورین، کلورین، برومین، آیودین، فلزات لیتیم، پوتاشیم، کلسیم، سودیم، مگنیزیم، آلومینیم، جس، کرومیم، آهن، نیکل، قلایی، سرب، هیدروژن، مس، نقره، سیما، پلاتین، طلا از جمله فلزات فعال می باشد که می توانند یکی جای دیگر خود را تعویض کند. در عناصر فوق ذکر هر عنصر عناصر پایین تر از خودش را تعویض کرده می تواند، اما عناصر بالاتر از خودش را تعویض کرده نمی تواند. و دوم تعاملات تعویضی دوگانه است که عبارت از تعاملی است که کتیون دو مرکب و یا انیون دو مرکب با هم همزمان تعویض شوند. مثلا اگر ببینیم سیلور نایتریت با سودیم برومید تعامل کرده، در نتیجه سودیم سیلور جای سودیم را تعویض کرده و سودیم جای سیلور را تعویض میکند که در نتیجه سودیم نایتریت و سیلور برومید را میسازد. و تعاملات ترکیبی یا جمعی می باشد نوع سوم تعاملات کیمیاوی که در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و ماده جدید را به وجود می آورند. مثلا مگنیزیم با اکسیژن تعامل کرده مگنیزیم اکساید را ساخته است. در نتیجه دو عنصر با هم یک جا شد، یک مرکب جداگانه و به خواص جدا را تولید کرد. و در نتیجه همچنان گفته می دانیم که کلسیم اکساید با کربن دای اکساید تعامل کرده کلسیم کربنیت را می سازد. و نوع چهارم تعاملات کیمیاوی تعامل تجزیوی هست که در این نوع تعامل یک ماده به چند ماده ساده تجزیه می شود. مثلا اگر سیما با اکساید در نظر بگیریم، در موجودیت حرارت به سیما با اکسیژن تجزیه می شود. و یا هم اگر پوتاشیم نایتریت در نظر بگیریم، به پوتاشیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده است. و همچنان نوع پنجم تعاملات احتراقی یا احتراق است که تمام تعاملات کیمیاوی عناصر و یا مرکبات با اکسیژن که با پدید آمدن نور و حرارت همراه باشد احتراق نامیده می شود. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع می شوند. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثال های از احتراق هستند که ما میگیم تمام مرکبات عضوی همچنان در موجودیت اکسیژن به کربن دای اکساید، آب و انرژی تبدیل میشن. و همچنان نوع ششم تعاملات تعاملات اگزوترمیک است که هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود تعامل اگزوترمیک نامیده میشود. به طور مثال احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دای اکساید، آب و انرژی تولید میشود یک نوع تعامل اگزوترمیک میباشد. و تعامل نوع هفتم تعاملات اندوترمیک است. هر تعاملی که برای اجرای آن انرژی به مصرف برسد به نام تعامل اندوترمیک یاد می شود. به طور مثال تجزیه اکساید سیما با اکسیژن یک تعامل اندوترمیک می باشد، یعنی به حرارت ضرورت دارد تا که اکساید سیما با سیما با اکسیژن تجزیه شود. و نوع هشتم تعامل خنثاسازی یا نیوترالیزیشن است که این نوع تعامل بین تیزاب ها و القلی ها واقع می شود که در نتیجه آن خاصیت تیزابی و القلی از بین می رود.
در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و امروز در صنف 11 محلول‌های غیر معیاری را می‌خوانیم. این درس شامل 3 نوع محلول، محلول‌های مشبوع، محلول‌های غیر مشبوع و محلول‌های مافوق مشبوع می‌باشد. استاد برای ما خواهد گفت که مواد تحت چه شرایطی و در کدام حالات به گونه بهتر قابل حل می‌باشد.
موضوع درس ما موضوع محلول‌های غیر معیاری یعنی مشبوع، غیر مشبوع و مافوق مشبوع می‌باشد. که محلول اول محلول را میشناسیم که از یک جا کرده این دو یا چند ماده طوری که عمل متقابل لمطلق کیمیایی بین آنها به مشاهده نرسد مخلوط یا مکسچر حاصل می شود. مخلوط ها به مخلوط های متجانس و غیر متجانس تقسیم شده اند که محلول عبارت از مخلوطی است که ذرات ماده محلل یعنی ماده حل کننده و ماده محلل یعنی ماده حل شونده در یک فاز قرار داشته باشد و در تمام حیزه ها دارای یک نسبت معین باشد. فاز عبارت از بخشی از سیستم است که تمام قسمت های آن دارای عین خواص فیزیکی و کیمیایی می باشد. مخلوط های متجانس یک فازه، اما مخلوط های غیر متجانس چند فازه می باشد. محلول ها از دو قسمت به وجود آمده اند: ماده حل کننده که به نام سالوینت یاد می شند که زیادترین قسمت محلول را تشکیل می دهند و ماده حل شونده یعنی سولوت از لحاظ مقدار کم است. ماده حل شونده امکان دارد که یک ماده و یا بیشتر از یک ماده باشد. ماده حل شونده و حل کننده به نام کامپوننت و یا اجزای محلول یاد می شوند. ذرات ماده منحله امکان دارد به شکل آیون ها و یا امکان دارد به شکل مولکول ها در محلول وجود داشته باشد. تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت به ساختار کیمیاوی ماده حل کننده و مواد حل شونده ارتباط دارد. به صورت عموم مواد آیونیکی و قطبی در مواد آیونیکی و قطبی و مواد کوولانت در مواد کوولانت به خوبی حل می شوند. به طور مثال الکل در آب حل می شود که الکل و آب هر دو ماده های قطبی هستند و همچنان نمک در آب حل می شود که نمک مرکب آیونی و آب مرکب قطبی است. به همین ترتیب روغن در بنزین حل می شود که هر دو مرکبات کوولانت هستند. باید گفت که اگر دو ماده عمل متقابل کیمیایی داشته باشد مرکب تشکیل شده و محلول تشکیل نمی شود. فاکتورهایی که بالای قابلیت انحلالیت تاثیر دارد: اول، نوع محلل. در یک لیتر آب حد اکثر 360 گرم نمک حل می شود، اما در عین درجه حرارت در یک لیتر بنزین نمک حل نمی شود و رسوب می کند. بنابراین قابلیت انحلالیت با تغییر محلل تغییر می کند. به صورت عموم ماده قطبی و ماده غیر قطبی را خوب حل می کند. و دوم، نوع ماده منحله. در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرم آب 22 گرم سیلور نایتریت حل می شود، اما در عین شرایط 36 گرم نمک تعام حل شده می تواند. بنابراین قابلیت انحلالیت به نوع ماده منحله نیز ارتباط دارد. به صورت عموم مواد جامد آیونی در محلل های قطبی نسبت به محلل های غیر قطبی خوبتر حل می شوند. و همچنان سوم، درجه حرارت می باشد. قابلیت انحلالیت سیلور نایتریت با افزایش درجه حرارت زیاد و از سدیم کلوراید با افزایش درجه حرارت بسیار کم می شود. قابلیت انحلالیت سلفر دای اکساید و کربن دای اکساید با افزایش درجه حرارت کم می شود. در نتیجه گفته می توانیم که درجه حرارت نیز یک فاکتور مؤثر در قابلیت انحلالیت می باشد. طوری که قابلیت انحلالیت بعضی مواد با درجه حرارت رابطه مستقیم و از بعضی مواد رابطه معکوس دارد و بالای قابلیت انحلالیت یک تعداد مواد هیچ تاثیر ندارد. و در قدم چهارم فشار می باشد که فشار در قابلیت انحلالیت گازات تاثیر زیاد دارد، طوری که اگر فشار افزایش یابد قابلیت انحلالیت گازات نیز زیاد می شود. رابطه بین فشار و قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با نام قانون هنری یاد می شود و طبق این قانون قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با فشار رابطه مستقیم دارد. تشکیل رابطه هیدروژنی.
بوره یک ماده غیر قطبی است، اما در آب که یک قطب ماده قطبی است حل می شود. دلیل آن تشکیل رابطه هیدروژنی بین مولکول های آب و بوره است. تشکیل رابطه هیدروژنی باعث زیاد انحلالیت یک ماده می شود. همچنان استفاده از یک آله شوردهنده نیز در سرعت انحلالیت یک ماده تأثیر دارد. حالا میریم سر تصنیف محلول ها. محلول ها از نظر حالت فیزیکی اکثر محلول ها حالت فیزیکی محلول ها را نشان می دهند. محلول ها می توانند که به حالت جامد، مایع و یا گاز باشند. به طور مثال محلول های آب به حالت مایع هستند که به نام اکویس نامیده می شوند. به صورت عموم از نظر حالت فیزیکی محلول ها به نوع نامه می باشند. جدول زر تصنیف محلول ها را از نظر حالت فیزیکیشان نشان می دهد. محلول های گاز در گاز مانند هوا، گاز در مایع مانند کوکاکولا، گاز در جامد مانند هیدروژن در پلاتین، مایع در مایع الکل در آب، مایع در گاز بخارات آب در هوا، مایع در جامد آب کریستالی، جامد در جامد الیاژها، جامد در مایع نمک در آب، جامد در گاز، کربن در دود. طوری که دیده می شود محلول امکان دارد گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد، مایع در جامد، مایع و مایع در گاز و مایع در جامد، جامد در جامد، جامد در مایع و جامد در گاز باشد. نظر و دوم نظر به هدایت برقی. نظر به هدایت برقی محلول ها به دو نوع می باشد که عبارت از محلول های الکترولیت، یعنی محلول هایی است که برق انتقال می دهد، و دوم محلول های غیر الکترولیت که برق را انتقال نمی دهد. در این نوع محلول ها به نام انحلال آینی یاد می شوند. محلول های الکترولیت به دو نوع می باشد. اگر محلول الکترولیت برق را خوب هدایت کند به نام الکترولیت قوی یاد می شود. در این نوع محلول ذرات ماده منحله کاملا و یا تقریبا به طور کامل آیونایز می شوند. به طور مثال محلول نمک طعام با آب و یا تیزاب نمک در آب الکترولیت های قوی هستند. اگر یک محلول الکترولیت برق را به خوبی هدایت نکند به نام الکترولیت ضعیف یاد می شود. به طور مثال محلول تیزاب سرکه در آب یک الکترولیت ضعیف است. در این نوع محلول ها ذرات ماده منحله قسما آیونایز می شود. اگر یک ماده در آب حل شود و آیون تشکیل ندهد به نام محلول غیر الکترولیت یاد می شود. در این نوع محلول ها مولکول ها محلل و محلل با هم به طور متجانس مخلوط می شوند و توسط روابط بین مولکولی با هم ارتباط دارد. به طور مثال محلول بوره در آب یک محلول غیر الکترولیت است. این نوع محلول ها به نام محلول های مولکولی نیز یاد می شوند. نظر به قابلیت انحلالیت ماده منحله به سه دسته تقسیم شده. یکی ماده منحله محلول غیر مشبوع است که عبارت از محلولی است که مقدار کم ماده منحله در یک حجم معین و در درجه حرارت معین در یک محلول وجود داشته باشد و هنوز قدرت انحلالیت ماده منحله اضافی را داشته باشد. و در دوم محلول مشبوع عبارت از محلولی است که در یک حجم معین و درجه حرارت معین یک مقدار ماده منحله در محلول وجود داشته باشد و اگر مواد منحله اضافی با آن علاوه شود حل نمی گردد. حالا محلول های مفوق مشبوع، اگر درجه حرارت یک محلول مشبوع بلند برده شود و یک مقدار بیشتر ماده منحله در آن حل شود و اگر درجه حرارت دوباره به تدریج پایین آورده شود ماده حل شده دوباره رسوب نمی کند و یک محلول مفوق مشبوع تشکیل می دهد.
بله شاگردان عزیز، استاد برای ما حالات نهگانه محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی شنیدیم.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید می گم. در درس کیمیای صنف دوازدهم در درس قبلی طبقه بندی مرکبات را خواندیم. امروز استاد الکان‌ها را به ما درس می‌دهد. استاد بر علاوه فرمول عمومی هیدروکربن‌های سلسله الکین‌ها را بیان می‌کند. در ادامه خواهیم خواند که چگونه می‌توان فرمول ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین‌ها را نامگذاری کرد.
موضوع درس ما موضوع الکین و الکین‌ها می‌باشد. هیدروکربن های سلسله الکین فرمول عمومی این سلسله CnH2n مثبت و CnH2n می باشد. الکین ها عبارت از مرکب هیدروکربن های غیر مشبوع هستند که در ترکیب خود دارای یک رابطه جفت بین دو اتم کربن می باشد. اولین مرکب این سلسله دارای دو کربن است که به نام اتلین و یا ایتین یاد می شود. الکین ها به نام اولفین ها یا تلساز هم یاد می شوند و با سایکل الکان ها ایزومیر هستند. برای نامگذاری فرمول های ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها دو طریقه زل وجود دارد، یکی طریقه معمولی و دیگر طریقه آیوپک. در طریقه معمولی در این طریقه دو کربن را که رابطه دوگانه دارد به حیث هسته و یا ایتلین فرض کرده و نام رادیکال های مربوطه آن ذکر می گردد و در اخیر کلمه ایتلین علاوه می شود. رادیکال ایتلین به نام وینایل و رادیکال پروپلین به نام الایل یاد می شود و در طریقه آیوپک قواعد زل برای نامگذاری دریافت در این طریقه وجود دارد. در قسمت نامگذاری آیوپک ما و شما در کیمیای عضوی بخش الکان ها یادآور شده بودیم که در قسمت طریقه نامگذاری آیوپک الکین ها هم همان طور می باشد، فقط با یک تغییری که همون شماره را برای شما یاد می کنم. شماره دوم بود، شماره گذاری را از طرف از کربنی آغاز میکنیم که موزه نزدیک باشد در الکان ها، ولی در الکین ها شماره گذاری را از کربنی آغاز میکنیم که به آن طرف رابطه دوگانه نزدیک باشد. مثلا در این مرکب اگر ببینیم شماره گذاری را اگر از این طرف هم ایجاد کنیم، در مرکب در کربن سوم رابطه اشتراکی دوگانه میباشد و اگر از این طرف هم، پس ما و شما نمبر کربنی را یاد میکنیم که رابطه اشتراکی دوگانه دارد، 3 هگزین هگزین. و یا همیشه ببینید در مرکب در کربن اول 1 پنتین و در ریجه در کربن دوم 2 پنتین یاد شده هست. هیدروکربن های سلسله الکین عبارت از هیدروکربن های ان که دارای یک رابطه سه گانه بین دو اتم کربن هستند. فرمول عمومی هیدروکربن های سلسله الکین CnH2n منفی 2 می باشد که حداقل n مساوی با 2 می باشد و مرکب اول از ایتین یا اسیتلین می باشد که فرمول مولکولی و ساختمانیش می بینید. الکین با پسوند YNE ختم می شود و همچنان مانند الکین ها نمبر از طرف گذاشته می شود که رابطه اشتراکی دوگانه با اون نزدیک باشد. دیگه ببینین 1 پنتین و دیگه 2 پنتین هست.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شنونده های صنف دهم جدول دورانی عناصر را خواهند خواند. در صنف یازدهم چگونگی به وجود آوردن تعادل کیمیاوی را می خوانیم و شاگردان صنف دوازدهم در درس آینده الکل و ایتر را می خوانند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.